بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بعد از اینکه مقدمات این مباحث اصول عملیه رو ذکر کردیم، حالا وارد بحث براءت میشیم. طبق همین ترتیبی که مرحوم آخوند در کفایه داره، که عرض کردیم مرحوم آخوند شبهات وجوبیه و تحریمیه رو اهم از این که منشأش فقدان نفس یا اجمال نفس باشه در یک جا عنوان فرمودن و فرمودن شبهات موضوعیه رو باید به طور کلی از علم اصول کنار گذاشت و موارد تعارض رو هم فرمودن از اصول عملیه خارجه، که تحقیق شد دیروز عرض کردیم. عنوان محل نزاع اینش که اذا شککنا فی وجوب شیء او حرمته، اگر ما در وجوب یک شیء شک کنیم یا در حرمت یک شیء شک کنیم و یک حجتی قائم نشود بر وجوب یا بر حرمت، ادعا این است که عقلا و شرعا در شبهات وجوبیه ترک جایزه و در شبهات تحریمیه عمل جایزه. مشهور اصولیین قائل به این هستن که، یعنی قریب به اتفاق اصولیین، در شبهات وجوبیه و تحریمیه وقتی ما دلیل نداشتیم بر وجوب یا تحریم باید براءت جاری بکنیم. در مقابل اخباری ها هستن که اخباری ها در خصوص شبهات تحریمیه قائل به احتیاط هستند. اینجا قبل از این که ما ادله طرفین رو بیان بکنیم، یک نکته ای رو به عنوان مقدمه باید عرض بکنیم و اون نکته این است که نزاع بین اصولی ها و اخباری ها یک نزاع صغرویه، نه یک نزاع کبروی. به چه بیان؟ به این بیان که هم اصولی و هم اخباری اصل عقلی مسلم قاعده قبح عقاب بلا بیان را قبول داره. اینطور نیست که بگیم اخباری ها عقاب بلا بیان رو میگن قبیح نیست، نه، اونها هم مانند اصولی ها عقاب بلا بیان را قبیح میدونن. پس هر دو این قاعده رو قبول دارن. نزاع در چیه؟ نزاع در اینجا در این است که اخباری ها میگوین ما در شبهات تحریمیه دلیل داریم بر وجوب احتیاط، در شبهات تحریمیه برای وجوب احتیاط بیان وارد شده. اصولی ها میگوین خیر، ما در شبهات تحریمیه بیانی برای وجوب احتیاط نداریم. پس نزاع بین اصولی و اخباری یک نزاع صغرویه. اخباری ها میگن ما بیان داریم در شبهات تحریمیه، اصولی ها میگوین که چنین بیانی نیست. بعد از اینکه این مقدمه روشن شد، حالا وارد ادله طرفین بشیم. اخباری یعنی اصولی ها به ادله اربعه استدلال کردن، اخباری ها به ادله ثلاثه استدلال کردن. ببینیم ادله اصولی ها چیه. اولین دلیل آیات قرآن کریمه. مرحوم آخوند می‌فرماید از هر این آیات، این آیه 15 سوره بنی اسرائیل و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، اولا وجه این که این آیه نسبت به آیات دیگر ازهره این است که در آیات دیگر اصلا صحبتی از نفی عقاب نیست. مثلا یکی از آیات دیگر که استدلال کردن، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، آیات دیگر درش مسئله نفی عقاب به صورت صریح نیامده، اما در این آیه شریفه داره و ما کنا معذبین، نفی عقاب رو به صورت صریح بیان میکنه. لذا سر این که مرحوم آخون فرموده این آیه از هر آیات همینه. حالا کسانی که میخوان به این آیه استدلال کنن برای براهن، حالا باز قبل از استدلال، این آیه شریفه در دو جای علم اصول مورد استدلال و بحث قرار میگیره. یکی در همین بحث براءت که براءتی ها به این آیه استدلال میکنن برای اصالت البراءه، و دوم در بحث ملازمه بین حکم عقل و شرع. کسانی که قائلن به این که بین حکم عقل و شرع ملازمه نیست، برای نفی ملازمه به این آیه شریفه استدلال میکنن. که حالا ما اول این بحث استدلال آیه برای اصالت البراءه رو دنبال کنیم، ببینیم آیا واقعا آیه بر این مدعا دلالت داره یا نه، بعد انشالله یه اشاره هم به این مطلب دوم خواهیم داشت. اصالت البراءه ها اگر بخون به این آیه شریف استدلال بکنن، چهار مقدمه لازم داره تا مدعای اونها ثابت بشه. مدعای اونها چیه؟ مدعای اونها اینه، خوب روی این مدعا دقت کنیم، در شبهه وجوبیه و شبهه تحریمیه، اگر کسی در شبهه وجوبیه عمل رو ترک کرد و فرض کنیم در واقع و در لوح محفوظ واجب بوده، اینا میگوین چون بیانی در کار نبوده استحقاق عقابم نداره این شخص. در شبهه تحریمی اگر کسی انجام داد و در واقع هم حرام بوده، میگن چون بیانی در کار نبوده استحقاق عقاب در کار نیست. این مدعای اخباری هاست، براءتی هاست. چهار دو مقدمه اینجا لازم داره. مقدمه اول این است که بگیم این حتی نبعث رسولا، این عنوان کنایه رو داره. کنایه از قیام الحجت و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. این معنا روشنه که مجرد بعث رسول این اصلا مراد خداوند تبارک و تعالی نیست. اگر رسول مبعوث بشه اما احکام رو ابلاغ نکنه، یا اگر ابلاغ کرد احکام به مردم نرسید، یا به یه جمعی رسید به اون کسی که الان شک داره نرسید، به فرمایش امام رضوان الله علیه اگر بیان رسول به یک مردم عصر خودش رسید اما به مردم در اصول متأخره نرسید، اینا فایده ای نداره. این حتی نبعث رسولا مسلم مراد مجرد بعث رسول نیست، مراد بعث رسول ابلاغ احکام و وصول این احکام به مکلفینه، که اگر ایصال بشه ابلاغ بشه و وصول به مکلف پیدا بکند اون وقت برای مکلف حجت قائم میشه، و الا به مجرد بعث رسول بدون ابلاغ یا محل ابلاغ بدون ایصال الی المکلف اینجا حجت قائم نمیشه. ایصال غیرت هم برای رسول باشه خیلی خوب، نه میگیم یقین داریم غیر از این غرضی نداره. پس مراد فقط بعث رسول نیست، مراد این است که به مردم برسه احکام. این همون عبارت از قیام الحجت. بگیم این حتی نبعث رسولا این عنوان قیام الحجت داره. چی؟ بله ممکنه کسی رسول باشه مثلا عنوان رسول اصلا هم نبی نباشه، خبر نده، این امکان داره. بله خیلی خوب، یه توی یقینم مناسبت ما کننا معذبین با حتی نبعث یعنی رسولی که بیاد احکام رو بیان کند این احکام به مردم برسد، ایصالش الی المکلف. این روشنه، در این خیلی منافشه نکنید که مراد از بعث رسول مجرد بعث رسول نیست. حالا بعضی ها تعبیر کردن این ذکر ملزوم و اراده لازمه، لازمه بعث رسول ابلاغ و ایصال احکام مکلفه. چی فرمودید؟ بله بله بله. این اولین مقدمه ای که اینجا باید مورد توجه قرار بگیر. تعبیری رو مرحوم شیخ در رسائل دارن. شیخ می‌فرماید که این بعث رسول کنایه است، به یه تشبیهی هم می‌کنه. شما میگید لا ابرح من هذا المكان حتی اذن المؤذن، یا میگید لا اصلی حتی اذن المؤذن. این حتی اذن المؤذن کنایه از دخول وقته، و الا حالا میخواد مؤذن اذان بگه میخواد نگه نماز رو میخونه بعد از این وقت داخل شد. اینجا همینطور حتی نبعث رسولا این کنایه است، ذکر ملزوم و اراده لازمه. بله حالا به صد آیه میرسیم. خب مقدمه دوم، پس این مقدمه اولی شد نبعث رسولا قیام الحجه. مقدمه دوم این است که این حجت و بیان آیا خصوص بیان شرعی مراده؟ حتی نبعث رسولا، اگر گفتیم ظاهرش رو خداوند اراده نفرموده، مراد قیام الحجه حتی نبین بیانم. آیا خصوص بیان شرعی مراده؟ اگر بگیم مراد خصوص بیان شرعیه، باید بگیم مورد آیه غیر مستقلات عقلیه، یعنی در مواردی که عقل استقلال نداره شارع میگه تا من بیانی نکردم کسی رو عذاب نمی کنم. یا مراد اعم از بیان شرعی و بیان عقلیه، که اگر این رو گفتیم دیگه آیه هم مستقلات عقلیه رو شامل میشه هم غیر مستقلات عقلیه رو شامل میشه. اون وقت بفرمایید آقا در اونجایی که عقل یک حکمی میکند، آیا بدون بیان شرعی هم باز عذاب وجود داره یا نه؟ اصولی ها همشون میگن بله، اونجایی که عقل یک حکم میکنه ولو شارع بیانی نداشته باشه اینجا استحقاق عقاب هست. اما برخی هم میگن که نه، عقاب و استحقاق عقاب باید به تصریح من الشارع باشه، حتی در مواردی که عقل ما به صورت مستقل یه چیز رو میاد درک میکنه، اگر شارع بخواد در اون مورد عقاب بکنه باید بیان داشته باشه، باید این حکم عقلی رو یه جوری تأکید کنه، تأیید بکنه. یعنی مثلا فرض کنید اگر ما در مورد ظلم عقل میگه از ظلم و قبیحون، عقل میگه کسی که مرتکب ظلم شد استحقاق عقوبت داره، اگر در شرع ما چیزی به نام حرمت ظلم نداشتیم شارع عقاب نمی کنه. عقاب شارع منحصر است به بیان شارع در هر موردی، چه مورد از مورد مستقلات عقلیه باشه چه مورد از غیر مستقلات عقلیه باشه. حالا در این مقدمه دوم اجازه فرمایید در این در این مقدمه دوم میگیم آقا این قیام الحجه یعنی بیان، این بیان هر بیانی میخواد باشه، میخواد بیان شرعی باشه میخواد بیان عقلی باشه. و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا حتی نبین بیانا حتی یوجد حجه، اون حجت میخواد حجت عقلیه باشه میخواد حجت شرعیه باشه. اینم مقدمه دوم. مقدمه سوم که در اینجا هست این است که این کننا در این آیه منسلخ از زمان باشه، و ما کننا معذبین، اگر بگیم این مقارنه با زمانه، یعنی ما قبلا عذاب نمی کردیم در گذشته، خب این منسلخ از زمان نیست. وقتی منسلخ از زمان نشد دیگه به درد نمیخوره، چون معناش این است که خداوند داره اخبار میکند از گذشته و از امم گذشته که در میان امم گذشته تا یک رسولی رو ما نمیفرستادیم عقاب نمیکردیم، دیگه ربطی به مانندگی نداره اصلا. اما اگر گفتیم این کنا منسلخ از زمانه، مثل موارد دیگری که ما یک فعلی رو به خداوند اسناد میدیم، کان الله علیما حکیما، چطور در کان الله علیما حکیما منسلخ از زمانه؟ اینجا همینطور بگیم و ما کنا، این منسلخ از زمانه.
خب وقتی منسلط از زمان شد معناش چیه؟ معناش این است که عادت و سنت خداوند تبارک و تعالی بر این است که تا در یه موردی بیانی نفرستد اونجا عذاب موجود نیست، عقاب موجود نیست. ما برخی از آیات قرآن داریم که از اونم همین تعابیر استفاده میشه. ما کان الله یذر المؤمنین، سنت خدا این است که مؤمنین رو رها نمی کنه. ما کان الله یذر المؤمنین، ما کان الله لیذل قوما بعد اذ هداهم، سنت خدای نیست که بعد از اینکه قومی رو هدایت کرد باز دوباره گمراه کنه اونها رو. در قرآن این موارد داریم که کانه آمده منسلخ از زمانه، دلالت بر یک سنتی از سنن خداوند تبارک و تعالی داره. و ما کنا معذبین، یعنی عادت ما این نیست، سنت ما این نیست که به انسان قبل از این که برای یه بیانی بفرستیم برای کاری که کرده او رو عقابش بکنیم. این هم مقدمه سوم. مقدمه چهارم این است که بیاییم بگیم بین نفی فعلیت و نفی استحقاق ملازمه است. یعنی چی؟ یعنی اگر چاره در این آیه می فرماید ما بالفعل عذاب نمی کنیم، بین نفی فعلیت عذاب و نفی استحقاق عذاب ملازمه وجود داره. یعنی اینا استحقاقش هم ندارن. و الا اگر ما بیاییم در اینجا بگیم آیه فعلیت رو نفی میکنه، اما ممکن است که این نفی فعلیت از باب منت خداوند باشه، اما این واقعا استحقاق عقاب داره در شبهه وجوبیه یا تحریمیه. در وجوبیه اگر ترک کرد، در تحریمیه اگر عمل کرد، استحقاق عقاب رو داره، اما خداوند منتن اکرامن تفضلن دلفه او رو عقاب نمی کنه. دیگه فایده نداره برای استدلال. استدلال برای اخباری ها در صورتیست که ما به نفی استحقاق عقاب برسیم. چجور برسیم؟ بگیم آقا بین نفی فعلیت و نفی استحقاق ملازمه وجود داره. نفی فعلیت چی؟ عذاب دیگه. نفی فعلیت عذاب و نفی استحقاق. این مقدمه پنجم باید اضافه کنیم. بگیم این معذبین یا اعم از عذاب دنیوی و اخرویه که خب مدعا رو اثبات میکنه، یا اگر خصوص عذاب دنیوی هست، اگر شاره عذاب دنیوی که به مراتب آسانتر از عذاب اخروی هست و اصلا قابل مقایسه نیست و باید دیگه تعبیری گفت عذاب اخروی در مقابل عذاب دنیوی عذابه و عذاب دنیوی در مقابل عذاب اخروی اصلا لیس به عذابه، باید بگیم آقا اگر شارع عذاب دنیوی رو برداره به طریق اولا عذاب اخروی رو برمیداره. پس معذبین یا بگیم اعم از عذاب دنیوی و اخرویه، یا خصوص عذاب اخرویشون، بعضی ها ادعا کردن اصلا خصوص عذاب اخرویه، یا اگرم کسی آمده ادعا کرد مراد عذاب دنیویه، بگیم وقتی عذاب دنیوی معلق بر قیام الحجت قیام الدلیله به طریق اولا عذاب اخروی معلق بر قیام الحجت. این اگر ما این مقدمات رو قبول کردیم بگیم آیه نتیجهش اینه، می‌فرماید عادت ما و سنت ما و روش خداوند تبارک و تعالی در این نیست که کسی را که ما برای او بعث رسول نکردیم احکام به گوش او نرسیده او را در قیامت عذاب بکنیم. و شاید حالا این را تو پرانتز هم عرض میکنم، چون گاهی اوقات این سوال خیلی ها این سوال رو میکنن که آه بسیاری از این کفاری که الان داریم اینا در قیامت عذاب میشن، ممکن است که بگیم که اگر واقعا به گوش اینها احکام نرسیده، اگر واقعا به گوش اینها مسائل اعتقادی نرسیده، نه عذاب نمیشن. البته عذاب نشدن معناش نیست که داخل در بهشت بشن، نه ممکن داخل در بهشت هم نشن اما عذاب هم نشن. ممکن از این آیه برای این پرسش اعتقادی هم استفاده بشه. این مقدماتی که در اینجا مطرح کردیم. حالا شروع میکنیم از مرحوم شیخ. مرحوم شیخ، مرحوم آخون، مرحوم ناینی استدلال به این آیه بر براءتی ها رو نپذیرفتن، اما جمع دیگری استدلال رو پذیرفتن. شیخ یک اشکال داره، مرحوم آخون یک اشکال داره، مرحوم ناینی هم یک اشکال سومی داره. اما اشکال شیخ، مرحوم شیخ بر حسب اونچه که در رسائل آمده می فرماید این آیه در مقام اخبار از نفی تعذیب دنیوی امم سابقه است. اصلا آیه کاری به عذاب اخروی نداره، آیه داره خبر میده از این که در امم سابقه، داره به پیامبر میفرماید ما در امم سابقه قبل از اینکه رسولی رو برای مردم بفرستیم اونها رو عذاب دنیوی، که عذاب دنیوی رو ازش تعبیر به عذاب الاستیصال میکنن. استیصال، استعصل الشی، یعنی یه چیز از ریشه کندن. عذاب دنیوی این بود که جعل عالیها دانیها، دانیها عالیها، ریشه کن میگد همه چیز رو از بین میبرد. مرحوم شیخ مفرمد خداوند در مقام بیان اینه که ما عذابهای دنیوی که در گذشته مربوط به امم سابقه انجام دادیم تماما بعد از بعث رسول بوده. ما قبل از بعث رسول کسی رو عذاب نکردیم. چون وقتی نشد به امم سابقه، امم سابقه که هنوز قیامت نیامده دیگه، داره اخبار میکنه، اخبار از آینده که نمیخواد بکنه، اخبار از گذشته. یعنی شیخ، حالا درگشه رو بیان میکنی، مرحوم شیخ معتقد به این که این کانه منسلخ از زمانه نیست، میگه این کانه مثل بقیه کانه و ما کنا معذبین، داره اخبار از گذشته میکنه. پس میشه اخبار از امم گذشته. وقتی اخبار از امم گذشته میکنه، اخبار از عذاب دنیوی که در امم گذشته واقع شده. بذارات فیختصلو بالعذاب دنیوی الواقع فل امم سابقه. و عرض کردم عمده تکیه شیخ رو این است که کانه از زمان انسلاخ پیدا نکرده. بله چی باشه؟ وقتی آیه منسلخ از زمان نیست، حالا برای منافات نداره، حالا من در جواب شیخ مواجه فرمایید، برای درست هم درست که حالا من بیان میکنم. عصر نیست که منطلق باشه و عصر نیست که کهانه ظهور در زمان داره. نسبت به خداوند در صفات ذات اینطوره، در علم، در قدرت، اما در صفات فعل اینطور نیست. در صفات فعل اگر خداوند بگه مثلا و ما ارسلنا الا رجالا، این مرور گذشته میشه دیگه. در مورد صفات فعل که یکی بحث رسول هم از صفات فعله، اینجا منطلق از زمان نیست. هر ببینید هر فعلی که فعل منصوب بشر انصراف که نداره، فعل منصوب به خداوند تکانه که به خدا نسبت داده میشه در صفات ذات این چنینه، اما در صفات فعل چه دلیل داریم برای انصرافش؟ میگه ما در گذشته این قوم رو این کار کردیم، ولی جایی ما دلالت بر فعل در زمان ماضی نداره، دلالت داره. پس ببینید مرحوم شیخ اینجا انسلاخ از زمان رو نپذیرفتن و میگوین آیه دلالت بر نفی عذاب دنیوی داره. حالا شما هم حواشی رسائل رو ببینید، هم کتاب معتمد الاصول که تقریرات امام رضوان الله علیه هست در همون جلد اول صفحه 497 اینا رو ببینید، کتابایی که در این بحث هست که آقایون دیگه وارد هم هستن، ان شاء الله بحث فردا دنبال بکنید. و صلی الله علیه و آله.